هم رقابت خواهند کرد و در روز جمعه 5 دی ماه از ساعت 2 تا 5 انشاءالله مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد و در بین این 92 گروه 10 گروه به عنوان گروه برتر راهیابی پیدا میکنند به جشنواره فجر کشور.
بله خیلی متشکرم. بله بفهمید اگر توضیحتون ادامه داره.
اگر نکته دیگه هست بشنویم. ما اینا در
نه خیلی ممنونم. فقط من یه نکته بگیرم که با توجه به این که خب دشمن در فضای مجازی و در فضای رسانه‌ای داره تأثیر میذاره به جوانان و جوانان، خب برگزاری این جشنواره ها خیلی میتونه کمک کنه به این که در مقابل دشمن، در مقابل جنگ نرمی که راه انداخته، ما بتونیم فعالتر بشیم، مخصوصا برای نسل جوان و نوجوان، که از نکات ویژه این جشنواره این هستش که تمامی شرکت کنندگان در این جشنواره از نونهالان و نوجوانان هستن.
بسیار عالی.
بله متشکرم از حضورتون.
ممنونیم از شما جناب نادری عزیز. ارادت خدا حافظتون باشه. خب از پرسش امروز ما هم غافل نشید. از این بخش به عنوان قدیمی ترین بنای کاخ گلستان یاد می شود: 1. خلوت کریم خانی، 2. ایوان تخت مرمر، 3. تالار آینه. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558.
گزینه 3 درسته. مهوندی هستم با تشکر.
گزینه 1 درسته.
جواب گزینه 2.
عرض تسلیت و تعزیت گزینه 2 ایوان تخت مرمر.
با سلام، داوود سیاری هستم از رامورمز. گزینه 2 خیلی میباشد.
جواب سوال شما گزینه 1 میباشد. خدافظ.
گزینه 2 من بابادی هستم از ورامورز.
سلام از همین من. گزینه 3 خدا نگهدار شد.
سلام گزینه 1 خدا نگهدار.
سلام گزینه 1 با تشکر.
با سلام گزینه 1 صحیح می باشد.
مورد 3 موفق باشید.
جواب گزینه 1 با تشکر.
سلام گزینه 1 می باشد. از شما دعوت کنم برنامه خوبی.
و حالا پیامک های شما. آقای سیاوش رستمی از شهرستان گهواره گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای هاشمی گزینه 1 و آقای معارفند از قم گزینه 3. خب آقای مومنی نکته دیگر.
خب اگر که بخوایم درباره مجموعه کاخ گلستان صحبت بکنیم، تاریخش به واسطه این که در اونجا به حال یک چنارستانی بوده از دوره صفویان، همیشه اتراق اونجا انجام می‌شده و بعد از اون هم همچنان همینطور. اما این که از آغاز دوره قاجاریه تهران به عنوان پایتخت انتخاب شد و اونجا ساخت و سازها بیشتر شد، کاخهای بیشتری احداث شد، حالا در بعضی از پادشاهان بیشتر، این باعث میشه که تاریخ در بین دوره صفویه تا قاجاریه اونجا شناور باشه. از جمله مثلا در دوره زندیه که اشاره کردیم که اون خلوت کریم خانی مربوط به دوره زندیانه و در واقع کریم خان زند، حالا ایوان تخت مرمر هم دوباره با همین تاریخ روبروست. اما نکته اینجاست که در ایوان تخت مرمر ما با یک مجموعه کامل روبرو هستیم، هرچند که دو سه بار درش تغییراتی هم انجام شده یا مرمتهایی انجام شده، مثلا در دوره آقا محمد خان یا ناصرالدین شاه، اما به هر حال مجموعه کامله. اما در خلوت کریم خانی گفتیم که به واسطه ساختن تالار سلام بخش عمده ای از اون از میان رفت. همین ایوان تخت مرمر با وجود همه زیبایی هایی که داره، از در واقع حجاری ها، گچبری ها، آینه کاری ها، نقاشی ها و تزئینات دیگر، جایی بوده که در دوره زندیان، اگرچه ما مثلا در دوره قاجاریه میگیم که اونجا جشنهای نوروزی برگزار میشده، اما در مقابل همین ایوان تخت مرمر جشنهای نوروزی در دوره زندیان هم برگزار میشد.
بسیار عالی. تهران پایتخت ایران مجموعی از جاهای تاریخی رو در خودش جای داده که بازدید از هر یک از این بناها خاطرات زیبایی رو براتون رقم میزنه. اما در این بین خانه های تاریخی شهر تهران داستانهای جذابی رو هم در دل خودشون پنهان کردن، داستانهایی از زندگی رجال، هنرمندان و بزرگان تاریخ این شهر که هر کدوم بخشی از تاریخ این دیار رو بازگویی میکنن. یکی از خانه های تاریخی تهران خانه مهتمن الاطبا در دل بافت قدیمی شهری که قدمتش به دوره قاجار برمیگرده. برای آشنایی بیشتر با این خانه تاریخی هم کلام میشیم با خانم آذرافشار، فعال و کارشناس میراث فرهنگی. خانم سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
درود و سپاس خدمت شما و مخاطبای گرامیتون.
ممنونیم از شما.
خیلی متشکرم. یکی از اهمیت ها، در واقع یکی از دلایل اهمیت بافت مرکزی تهران یعنی منطقه ادلاجان، وجود بناها، عمارت‌های تاریخی است که واقعا باعث میشه که تشکیل یک بافت رو بدن. از جمله یکی از این خانه‌های بسیار زیبا همین خانه مهتمن الاطبا است که فکر میکنم که حالا در چندین پروژه، حالا اگر که از شهرزاد بگذریم، چند پروژه تلویزیونی و تصویری دیگر هم درش اجرا شد. حالا از شما میخواییم که ما رو بیشتر با ویژگی های این بنا آشنا بکنید.
بله، این خونه لوکیشن چند تا فیلم خیلی
بله فضای فیلم برداری چند فیلم
مورد استقبال واقع شده هست. بله. و الان هم همچنان لوکیشن مورد توجه و علاقه
بله فضای فیلم برداری
برای مناسبت های مختلف هست.
درسته.
با توجه به این که صاحب این خونه از چهره‌های شناخته شده و مهم سیاسی اون دوره بوده، که میدونید که آقای مهتمن الملک رئیس چند دوره مجلس شورای ملی مون بودن، پس آه. علاوه بر این که میتونه از نظر معماری خیلی مورد تحلیل واقع بشه، از نظر سیاسی هم خیلی جایگاه ویژه‌ای داشته.
بله، خانه دو اشکوبه است اصطلاحاً، درسته؟ دو طبقه.
بله.
است خانه دو طبقه است، دو اشکوبه.
بله
بله
بله بله که نمونه بارزی از معماری درونگرای ایرانی قاجاری، به خاطر اینکه جلسات خیلی خصوصی سیاسی و خاصی توی اون برگزار می شده، حالا به خاطر موقعیت اجتماعی صاحب این ملک، و اینکه توی یه دوره‌ای خیلی محافل خاص روشنفکری اونجا برگزار می‌شد که خود آقای مهتمن اونجا رو مخصوص این کار ساخته بودن. بپردازیم به معماری این خونه که برای اواخر عصر قاجاره که بهش قاجار متأخر هم میگن.
بله.
و اینکه همزمان علاوه بر این که میتونیم به جزئیات خیلی زیبای گچبری‌ها بپردازیم، در عین حال سادگی رو در خودش داره. یعنی شما در عین حالی که اون حالت اشرافی بودن بناهای دوره قاجار رو میتونید توی این بنا ببینید، معماری دوره متأخر قاجاری شاخصه داره که یه خود از اون تزئینات خیلی پرجلوه مثلا آینه کاری و ایناش کم میشه و جزئیات علاوه بر این که برجسته است ولی ساده تره.
بله.
هزینات گچبری، آجرکاری ها، عروسی ها نمونه خیلی خیلی مشخص و بارزی از سبک زندگی طبقه اشراف اون دوره.
بله.
که با تلفیق کارکردگرایی مسکونی، یعنی علاوه بر این که مسکونی بوده، شما میتونید اون جلوه و شکوه اون طبقه خاص از اشرافیت رو هم توش ببینید که همه اون اندرونی و بیرونی که معرف معماری اصیل دوره قاجاره رو میتونید توی این بنا قشنگ مشاهده کنید.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. من چون این خانه رفتم و به خصوص توی طبقه بالاش هم رفتم، خیلی بلنده این خانه و از بلندترین خانه های زمان خودشه. این در واقع چون توی مرابط دیدم سه طبقه است، حالا میخوام ببینم این سه طبقه آیا با زیرزمین سه طبقه است، چون من خودم الان ذهنیت ندارم، یا یعنی اینکه خود بنا از کف سه طبقه است.
بله، از با زیرزمین سه طبقه است و همونطوری که حالا خودتون رفتید و دیدید اون سلسله مراتب فضایی هم کاملا توی اون خونه مشاهده میشه، یعنی ورودی داره، هشتی، بعد دالان، حیاط، و اینکه کاملا اون حیاط مرکزی که یکی از عناصر خیلی مورد توجه معماری ایرانیه توش قشنگ دیده میشه.
بله، همینطوره. خیلی متشکرم از حضورتون.
سلامت باشید.
ممنونیم از شما خانم آذرافشار. با شما خداحافظی میکنم. از این بخش به عنوان قدیمی ترین بنای کاخ گلستان یاد می شود. یک، خلوت کریم خانی. دو، ایوان تخت مرمر. سه، تالار آینه. ۳۵۵۸. آقای بهزاد رضایی از بابل گزینه 3، خانم آقای حیدری باز هم از بابل گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقا محمد رضا از همدان گزینه 3. باز هم همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
دیروز که درباره ثبت هنر، فن و دانش آینه‌کاری در فهرست جهانی صحبت کردیم به نام کشور عزیزمون ایران، اشاره کردیم که نمونه‌های درخشانی از آینه‌کاری در کشورمون وجود دارن، از مسجد نصیرالملک شیراز تا کاخ چهلستون در اصفهان و همین تالار آینه در تهران که نمونه درخشانی از آینه‌کاری رو میتونیم درش ببینیم، همینطور در واقع آرامگاه با شکوه امام رضا علیه السلام در مشهد و نمونه های دیگر آرامگاه ها به طور کلی در واقع این آینه کاری ها رو به خودشون میبینن. اما نمونه غیر آرامگاهی درخشان رو میتونیم در همین تالار آینه ببینیم که البته در بازه زمانی چندین و چند بار جای این تالار آینه ساختمان های دیگری بودن. اول یک ساختمانی بود به نام الماسیه و بعدها یک چهلستونی اونجا ساخته شد که چوبی هم بود و بعد خود اون چهلستون هم جای خودش رو به تالار آینه داد. جالبه که این تالار نقاشی‌هاش فقط 8 سال طول کشید. 1253 که ساختمان ساخته شد کار نقاشی و تزئینات بنا آغاز شد و تا 8 سال بعد هم ادامه پیدا کرد.
بسیار. و حالا در بخش دیگر همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه فخیرتتون. روز بخیر، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. امروز هم ما مثل روزهای گذشته شنونده شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که شما دیشب هم دیدید و هم شنیدید که جلسه شورای امنیت تشکیل شد تا ایران رو محکوم کنن و قطعنامه صادر کنن و بفرستن برای مرحله نهایی و محاصره اقتصادیش تنگتر و شدیدتر بشه، ولی با رأی قاطع روسیه، چین و پاکستان این طرح ملغی اعلام شد. حالا ماجرا چی بود؟ ببینید، در زمانی که نتانیاهو در آمریکا هست، می‌خواستن یک شیرینی به نتانیاهو بدن که ما اینجای قطعنامه بسیار تند و تیزی علیه ایران امضا کردیم و قطعنامه داله بر این است که ایران با مسائل هسته‌ای و اجلاس سنان هسته‌ای همکاری نمی‌کنه. حالا اینا چی از ما می‌خوام؟ ببین، اینا حرفاشون تو این قالب میزنن که ایران هماهنگی‌های لازم رو با ما نداره. اینا سه تا درخواست دارن که ما بارها اینو گفتیم. یک، اینکه میگن که ما بیاییم به بهانه بازدید ببینیم اونجایی که اسرائیل زده چقدر خسارت وارد شده، بفهمن الان دارن گیج میشن که نمیدونن چقدر خسارت باشه، صاف بذارن کف دست اسرائیل که اینجوری شده. نکته دوم، میگن اون 460 کیلوگرم مواد غنی سازی 60% شما کجا قایم کردید؟ ما بفهمیم سالم هست یا نیست. به شدت اینا دیوانوار دنبال اینن که بفهمن این مواد کجاست. نکته سوم، اینا میگن که شما به دلیل عدم همکاری با آژانس تراز بین الملل رو به هم زدید. یعنی چی از ما میخوان؟ میگن شما اگر همکاری میکردید به اینجا نمیرسیدید. حالا جالب اینجاست که بدونید یکی از سران برجسته اسرائیل پریشب اعلام کرده که ما از جنگ 12 روزه دو تا درس بزرگ گرفتیم. یک، اینکه موشک‌های ایران بسیار قدرتمنده و ما فکر نمی‌کردیم، و دو، چیزی به نام براندازی جمهوری اسلامی اوهام و خیالی بیشتر نیست. حالا خوبی که با این دکتر نکره اینا فهمیدم. پس بنابراین اینا تحت عنوانی که ما بیاین ببینیم میگن شما همکاری نمی‌کنی. علی حال آنچه که مسلم هست اینا در این قالب میتوانند تحریم‌های جزئی‌تر نصب کنند و این تحریم‌هایی که کانادا پریشب علی ما وضع کرده ناظر بر این مسئله است که نتوانستند در این بار باز هم به موفقیتی برسند.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون آقای ساجدی.
سلام آقای ساجدی عزیز، تا فردا، خداحافظ. و حالا بشنویم صدای شما.
با عرض سلام، گزینه یک درسته. خدا نگهدار.
خدمت رادیو فرهنگ، من پاس درمی رسانه هستم. جواب میشه گزینه یک.
سلام، رجبی هستم از سبزوار. گزینه یک میباشم.
تالار تخت مرمر، خدا حافظ شما.
خب همچنان همراه شما هستیم آقای مومنی عزیز. نکته دیگر را از زبان شما بشنم.
درباره هر سه گزینه صحبت کردم، اما مایلم که درباره تالار آینه کمی بیشتر صحبت بکنم، چون خیلی پیوند هم برقرار کرد. اصلا وقتی درباره مجموعه کاخ گلستان صحبت میکنیم خیلی با موضوع نقاشی پیوند میخوره، هم به خاطر تابلوهای نقاشی که ترسیم شده از اونجا، به خصوص تابلوهای محمد غفاری کمال‌الملک، و هم به واسطه تزئینات یا نقاشی هایی که در بخش های گوناگونش وجود داره. از جمله یکی از تابلوهای شناخته شده کمال‌الملک تابلو تالار آینه است، و باز پیوندیه که خود این تالار آینه با نام یک نقاش و یک هنرمند برجسته دیگر، یعنی با عموی کمال‌الملک ابوالحسن خان غفاری پیوند میخوره، ثنی‌الملک که نام بسیار شناخته شده است، به خصوص برای کسانی که نقاشند و تاریخ نقاشی رو پیگیری میکنند. او نخستین مدرسه نقاشی رو در ایران بنیاد گذاشت و همچنین به خصوص یک نسخه بسیار نفیس از تصویرگری داستانهای 1001 شب از ثنی‌الملک به جا مونده که میتونیم بگیم یکی از پرتصویرترین کتابها در جهان هم شناخته میشه.
بسیار عالی. در آخرین بخش همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
سپاس از شما.
خیلی متشکرم. امروز سوم دی ما شنونده شما هستیم که روایت امروز رو گوش کنیم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1290 که انتحار امان الله میرزا جهانبانی ملقب به ضیاءالدوله هست. ایشون از شاهزادگان قاجاری بودن، فرزند جهانگیر میرزا و نوه سیف الله میرزا که از فرزندان فتحعلی شاه قاجار بود. ایشون تحصیلاتش رو در دارالفنون در رشته نظامی انجام داد، بعد از اون به قزاقخانه رفت و پیش از مشروطه فرمانده قزاقخانه بود و با درجه امیر تومان که همون در واقع سرلشکری بعدن، یعنی توی تغییر واژگان همون سرلشکر میشه. بعد از اینکه لیاخوف به فرماندهی قزاقخانه انتخاب شد، ایشون کناره گرفت، با مشروطه خان نزدیک شد و نماینده مجلس اول هم بود از طبقه شاهزادگان و دستیار وزیر جنگ هم بود. در دوره استبداد صغیر پنهان شد و بعد از اینکه تهران فتح شد، ایشون به فرماندهی قشون آذربایجان رسید و زمانی که آذربایجان حاکم نداشت، ایشون به عنوان سرپرست وظایف حاکم رو هم انجام میداد و با مشروطه خواهانی مثل سقط الاسلام تبریزی نزدیک بود. و بعد از اینکه روس‌ها وارد تبریز شدن، ایشون مخالف در واقع روس‌ها بود و اقدامات و جنایت‌های اونها رو به مرکز اعلام میکرد و خبر میداد. و بعد از اینکه کاملا بر تبریز حاکم شدن، ایشون در امامزاده سید حمزه پناه برد و وقتی احساس کرد که در اونجا ممکنه گرفتار روس‌ها بشه، به کنسولگری بریتانیا رفت. در اونجا جان خودش رو در واقع خودکشی کرد و از دنیا رفت. ایشون فرزندش که در اون زمانی که در واقع کشته شد، نام فرزندش رو امان الله به یاد پدر گذاشتن و قبل از اون نام دیگری داشت که از ارتشیان دوره رضا شاه و دوره پهلوی بود و نادر جهانبانی هم نوه او بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1290 که مجلس دوم شورای ملی با فرمان ناصرالملک و توسط یپرم خان ارمنی تعطیل شد. همونطور که دیروز هم عرض کردم، در واقع به خاطر اولتیماتوم یا هشدارهای روسیه و بریتانیا برای اخراج مورگان شوستر آمریکایی بود. اون چه که در این تعطیلی رخ داد این بود که یپرم خان با نیروهای نظامی به مجلس رفت، نمایندگان رو از مجلس خارج کرد و نمایندگانی که سرسختانه با در واقع اولتیماتوم روسیه و بریتانیا مخالفت میکردن دستگیر و به شهرهای مختلف از جمله قم تبعید شدند. ولی مجلس دوم با وجود این که ناتمام باقی موند، جزء مجالسی هست که اقدامات مهمی مثل قانون اداری وزارت معارف، قانون تأسیس روزنامه رسمی، محاسبات عمومی، ثبت اسناد و قانون انتخابات مجلس، چون از این دوره هست که انتخابات مجلسی طبقاتی نیست، و قانون تشکیلات عدلیه و محاضر شرعی و اعزام محصل به اروپا رو تصویب کرد و همچنین مجلس دو فراکسیون مهم، اجتماعی عامیون که دموکرات هم شناخته میشن و اجتماعی اعتدالیون رو داشت که به عنوان اعتدالی شناخته میشدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1326 که در گذشت حبیب الله ذوالفنون هست. ایشون نام خانوادگیش سلطان آبادی عراقی، فرزند محمد جواد عراقی بود که به ذوالفنون معروف بود، متولد سلطان آباد عراق فعلی. تا 20 سالگی به طور خودآموز خودش دانش در واقع تحصیل دانش پرداخت، بعد از اون به نجف رفت و شاگرد میرزا حبیب الله رشتی، محمد فاضل شربیانی و میرزا حسین نزل خلیل تهرانی بود بعد از اینکه به ایران بازگشت در شهرهای مختلف سیر و سیاحت کرد و در اصفهان شاگرد کسانی مثل میرزا جهانگیر خان قشقایی بود، سپس به تهران اومد و در تهران به تدریس نجوم و ریاضی و همچنین تفسیر قرآن پرداخت. شاعر هم بود، ایشون در حوزه نجوم و تقویم استاد و همجهت هم به ایشون ذوالفنون گفته می شد. از جمله کارهایی کرد ایشون درباره حرکت ماه به کشفیات رسیده بود تا استخراج تقویم که در سالنامه پارس منتشر می شد، درباره تناسب مکعبات در واقع مطالب و کشفیاتی داشت.
آقای مختاری یک دقیقه زمان داریم.
و در دارالمعلمین و مدرسه سپه سالار و بعدها در دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران تدریس میکرد و در چند روزی در سال 1136 از دنیا رفت و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1340 که در گذشت سید محمد صادق طباطبایی هست. ایشون متولد تهران بودن، فرزند آیت الله سید محمد طباطبایی، از رهبران مشروطه که در سامرا تحصیل کرده بود و بعد از اینکه به همراه پدر به تهران اومد تحصیلاتش رو ادامه داد. ایشون مدیر مدرسه اسلام بودن که مدرسه‌ای بود که سید محمد طباطبایی بنیان گذاشت و در زمان مشروطه ایشون مدیر روزنامه مجلس هم بودن. در مجلس دوم نماینده مردم مشهد بودن و زمانی که در واقع فراکسیون اجتماعی اعتدالیون شکل گرفت ایشون رهبری این فراکسیون رو به عهده داشتن. در ادوار سوم و چهارم هم مجلس نماینده بودن و به همراه سلیمان میرزا اسکندری حزب سوسیالیست رو بنیان گذاشتن، ولی در میانی رو از مجلس پنجم انصراف دادن و سفیر ایران در ترکیه شدن که در اونجا از کسوت روحانیت خارج شدن و نماینده دوره 14 و رئیس این مجلس هم بودن و همچنین رئیس مجلس مؤسسان دوم.
ممنونیم از شما اصفهانی عزیز.
خواهش میکنم.
ارادت.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
از این بخش به عنوان قدیمی ترین بنای کاخ گلستان یاد می شود. حالا پاسخ رو بشنویم از زبان شما آقای مومن.
پاسخ ایوان تخت مرمر که ازش به عنوان ایوان دارالاماره یا تخت سلیمانی هم یاد می کنند. چون امروز خیلی صحبت از نقاشی شد بگم که در همین مجموعه هم چشم پرده بزرگ نقاشی به چشم خوره.
بسیار عالی، سپاس از همراهی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم که امروز هم با ما همراه بودید در مجله رادیویی سرزمین من. و به این نکته مهمم اشاره بکنم که امیدوارم همه ما همچنان در مصرف آب و گاز صرفه‌جویی بکنیم. و یه نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد این که در منزل به جای افزایش دمای وسایل گرمایشی میتونیم لباس گرم بپوشیم تا گرما حفظ بشه و انرژی کمتری هم هدر بره. سپاس از همراهیتون، تا فردا، خداحافظ.